بررسی عمل نکرد نهادهای مرتبط با نابینایان، نویسنده یخ نکنی نمکدون. 23 مهر روز جهانی عصای سفید است و به همین خاطر این روز را به نوعی سال تحویل نابینایان می دانند. به گزارش ماهنامه الکترونیکی مانا و به نقل از جناب یخ نکنی نمکدون و به گفته خیلی ها و با توجه به قرائن و شواهد، به جز تقویم های شمسی و قمری و میلادی و جلالی و سایر دوستان، برخی تقویم های غیر رسمی هم به فراخور مناسبت ها و فعالیت های مختلف وجود دارد. مثلا هر سال آبی از اول مهر شروع شده و تا اول مهر سال بعد را یک سال آبی به حساب می آورند و میزان بارش و وضعیت آبی کشور را در این بازه زمانی بررسی می کنند. 23 مهر هر سال مصادف است با روز جهانی ایمنی عصای سفید، که در واقع روزی است که نابینایان در صدر تمامی خبرها به جز استقلال و پرسپولیس و تحولات افغانستان و آغاز مذاکرات وین و تعدادی دیگر از اخبار قرار می گیرند. از این رو نابینایان 23 مهر را به نوعی سال تحویل خود می دانند و نهادهای فعال مرتبط با نابینایان همه ساله در این تاریخ عمل کرده یک ساله خود را بررسی و گزارش آن را به جامعه هدف خود ارائه کرده و برنامه های خود را برای یک سال آینده طراحی و ارائه می کنند. به همین مناسبت و با توجه به اینکه چند روزی بیشتر از 23 مهر نمی‌گذرد، نگاهی اجمالی خواهیم داشت به عملکرد 7 نهاد یا گروه مرتبط با امورات نابینایان تا ببینیم در یک سال گذشته چه مقدار در حوزه کاری خود موفق بودند. 1. انجمن نابینایان ایران. مهمترین اقدام انجمن نابینایان ایران در یک سال اخیر مربوط می شود به راه اندازی ماهنامه الکترونیکی نابینایان ایران یا همان مانا که در حال مطالعه آن هستید. نگارنده از انجمن نهایت تشکر را دارد که باعث شد ما هم بتوانیم اندکی هم که شده بابت نوشته های ما پول به جیب بزنیم. البته انجمن فعالیت های دیگر هم داشته. مثلا انجمن به شدت به فکر خودروهای جامعه هدف خود بوده است. البته بیشتر به فکر خودروی خانواده جامعه هدف خود بوده و لوازم یدکی مورد نیاز این خودروها را با تخفیف در اختیار آنها قرار می دهد. بساط برنج و روغن و ماکارونی و سایر مخلفات هم که همواره به اعضای انجمن داده می شود باز هم برقرار بود، به حدی که اعضای انجمن دیگر هیچ کم و کسری از بابت مواد غذایی در خانه خود احساس نمی کنند. حتی انجمن آنقدر در فعالیت‌های خود عالی عمل کرده که تمامی اعضای انجمن گویا شاغل شدند و انجمن به فکر پیدا کردن شغل دوم برای آنها بوده، چرا که با عده‌ای از دوستان تماس گرفتند و با وجود اینکه چند سالی از شاغل شدنشان می‌گذشته، برای یافتن شغل برایشان از آنها اطلاعاتی گرفتند. حتی با خود بنده تماس گرفتند و اصرار داشتند که تماس تصویری بگیرند تا بیشتر ما را بشناسند، تا ببینند برای سر کار رفتن به مقدار کافی خوش‌تیپ هستیم یا خیر. فقط خانم هایی که همسر نابینایشان عضو انجمن است حسابی مراقب باشند که انجمن به فکر یافتن همسر دوم برای شوهرانشان نباشد، چون وقتی انجمن به فکر دو شغل کردن اعضای خود باشد هیچ بعید نیست که در این زمینه هم فعالیت خود را گسترش دهد. در مجموع به نظر می رسد انجمن نابینایان ایران بیش از حد به فکر جامعه هدف خودش است و بهتر است که کمی هم به فکر منافع خودش باشد. 2. برنامه رادیویی 6 نقطه. 6 نقطه نام یک برنامه رادیویی است که هر هفته از رادیو تهران پخش می شود. البته این برنامه جایگاه بسیار خاصی نزد مدیران شبکه دارد، چرا که زمان پخش این برنامه مدام در حال تغییر است. شما برای شنیدن این برنامه باید منتظر باشید تا ببینید در آن هفته کدام ساعت از کدام روز در چارت برنامه های شبکه خالی است تا بتوانند 6 نقطه را در آن ساعت پخش کنند. البته باید نیمه پر را نگاه کرد و این طور به نظر می رسد که مدیران شبکه مدام دوست دارند مخاطبان این برنامه را غافلگیر کنند. اما اگر برنامه ضروری برای پخش وجود نداشته باشد، اگر برنامه به موقع به دست شبکه برسد، اگر برنامه در شبکه گم نشود و کلی اما و اگر دیگر، معمولاً چهارشنبه شبها زمان پخش این برنامه است. البته الان به من خبر دادن که زمان پخش این برنامه به جمعه شبها تغییر کرده و هیچ نمیدانم ساعتی دیگر این زمان درست باشد یا خیر. در این برنامه هر چیزی که به نابینایان مرتبط باشد پیدا می شود، از آموزش آشپزی به نابینایان گرفته تا آموزش کار با نرم افزار تدوین صدا برای نابینایان یا پیگیری مطالبات نابینایان از مسئولین مرتبط و آخرین اخبار و رویدادهای حوزه نابینایان از جمله دیگر بخش های این برنامه است. البته عوامل این برنامه که خودشان هم نابینا هستند این اطمینان را دادند که هیچ سانسوری در محتوای این برنامه صورت نمیگیرد، که با توجه به شرایط موجود باور کردن این ادعا را به خودتان واگذار میکنیم. اخیراً هم اعلام شده که مدت پخش برنامه از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش پیدا کرده، که قطعاً عوامل این برنامه برای این زمان اضافه شده بخش‌های متنوعی را تدارک دیدند و قرار است برخلاف روال سابق که میزان رطوبت این برنامه کمی بالا بود از میزان آب آن کاسته شود. یکی از خصیصه‌های بارز این برنامه تدوین بسیار جذاب آن است. مثلا شما در حال گوش دادن با نحوه خرد کردن هویج هستید، ناگهان حجت اشرف‌زاده برایتان از عشق می‌خواند، یا اینکه ناگهان متوجه می‌شوید یک نفر 5 دقیقه بدون اینکه نفس بکشد دارد صحبت می‌کند، که این خود نشان دهنده آمادگی جسمانی بالای عوامل این برنامه است و اصلا نباید آن را به حساب تدوین فشرده این برنامه گذاشت. خلاصه این که در مجموع 6 نقطه برنامه خوبی است و توصیه می‌کنیم هر هفته اگر فهمیدید کی پخش می‌شود آن را دنبال کنید. زمان پخش آن را به ما هم بگویید که اگر شد گوش کنیم. 3. روزنامه ایران سپید. ایران سپید نام تنها روزنامه اختصاصی نابینایان است که تا همین چند وقت پیش به خط بریل هم چاپ می شده، که به دلیل برخی مشکلات مدتی است که انتشار نسخه بریل آن متوقف شده است. البته مدیر مسئول این روزنامه بارها تاریخهایی را برای شروع مجدد چاپ نسخه بریل ایران سپید اعلام کردند که این اتفاق هنوز نیفتاده. به جرأت می توان گفت که تعداد تاریخهای اعلام شده از طرف مدیر مسئول این روزنامه برای چاپ نسخه بریل از تعداد تاریخهای اعلام شده برای واگذاری سهامی استقلال و پرسپولیس در بورس هم بیشتر شده است. اما باز هم ما امیدواریم و انسان همیشه به امید زنده است. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد این روزنامه خودکفا بودن آن است. یعنی مطالب روزنامه معمولاً از خبرهای تامین می‌شود که روزها قبل در سایت این روزنامه منتشر شده. از این رو شما با خواندن این روزنامه همیشه خبرها و مطالبی را می‌خوانید که به هیچ وجه، تأکید می‌کنم به هیچ وجه، در جای دیگری نخوانده‌اید، حتی سایت خود این روزنامه. به هر حال ایران سپید تنها روزنامه اختصاصی نابینایان است و بنابراین باید گفت که عمل کردش موفق است. غلط‌های املایی و نگارشی هم نمک کار است و روزنامه بی غلط هیچ جذابیتی ندارد. 4. سازمان بهزیستی. بهزیستی را می توان اصلی ترین سازمان مرتبط با امورات معلولین و نابینایان به شمار آورد. از این رو همیشه اقدامات این سازمان مورد توجه جامعه هدف این سازمان است. در هر زمینه‌ای که فکرش را بکنید، بهزیستی به جامعه هدف خود خدمات مورد نیازشان را ارائه می کند. مثلا شهریه دانشجویان تحت پوشش خود را پرداخت می کند. البته معمولا برای اینکه دانشگاه‌ها خیلی هم پررو نشوند، این شهریه‌ها با 2-3 ترم تأخیر پرداخت می شود. دقیقا مثل مدیران فوتبالی که پول بازیکنان و مربیان را معمولا در زمان پیشکسوتی و گاهن پس از مرگشان به وراثه آنها می‌دهند، بهزیستی نیز این شهریه‌ها را بعد از فارغ التحصیلی و گاهن همزمان با شهریه فرزند معلولین به دانشگاه‌ها پرداخت می‌کند. ولی همین هم غنیمت است و ما بابت این موضوع از سازمان تشکر می‌کنیم. یکی دیگر از موفقیت‌های سازمان بهزیستی نظارت بر رعایت شدن استخدام معلولین در سازمان‌های مختلف است. این نظارت اینقدر دقیق و قاطعانه انجام می‌شود که تمامی سازمان‌ها قانون اشتغال 3% معلولین را بدون چون و چرا رعایت می‌کنند و جلسات مصاحبه با معلولین جویای کار به بهترین شکل برگزار می‌شود. حتی سازمان‌ها پیشنهاد کردند که این قانون از 3% به 5% افزایش یابد. کورس‌های معلولیت هوشمند معلولین هم در کمترین زمان به دستشان می‌رسد، به طوری که مورد داشته این معلولی عکس کارتش با چهره او مطابقت نداشته، که قطعاً مقصر خود معلول است که سالها پیگیر کارتش نبوده و سازمان با این همه مشغله طبیعی است که او را یادش رفته باشد. تجهیزات توانبخشی هم به وفور در اختیار معلولین قرار گرفته است و هیچ معلولی نیست که از این وسایل بی بهره مانده باشد. حتی برخی از معلولین به سازمان مراجعه کرده و تجهیزات مازاد خود را به سازمان تحویل دادند تا سازمان آنها را به کسانی که نیاز دارند بدهد. در مجموع عملکرد سازمان در رسیدگی به معلولین بسیار خوب بوده و جا دارد همه نهادها این سازمان را الگو برای عملکرد خود قرار دهند. همینجا از ریاست سازمان بهسیستی تشکر میکنم که قبل از نوشتن این مطلب با بنده تماس داشتند و نکاتی را در مورد کارت بانکی بنده به این جانب گوشزد کردند که بسیار باعث خوشحالی ما شد. 5. شبکه تشکل‌های نابینایان چاوش. این شبکه یکی از فعال‌ترین نهادهای مرتبط با نابینایان در ایران است. شما به ندرت می‌توانید نهادی را مشابه چاوش بیابید که در زمینه تدوین ماده و تبصره تا این حد تبحر داشته باشد. مدیر این شبکه همه ساله با تلاش و مطالعه بسیار در جلسات و مجمع این تشکل حاضر شده و با دقت و ظرافت مطالب بسیار مفیدی را ارائه کرده و ماده ها و تبصره های بسیار دقیق و کاربردی را به تصویب می رساند. البته برخلاف ظاهر ماجرا، این مطالب به هیچ وجه تکراری نیستند و فقط به خاطر محتوای مشترکی که دارند اینطور احساس می شود که این مصوبات و مطالب عنوان شده توسط ایشان همان مطالب سالهای قبل است. اما حتی اگر چنین هم باشد، قطعا ایشان در جامعه هدف خود این نیاز را دیدند که این مطالب برایشان بازگو شود. مثل سریال مختارنامه و یوسف پیامبر که بارها و بارها بازپخش شدند، ولی باز هم صدا و سیما این نیاز را در جامعه می‌بیند که این سریال ها را مجدداً پخش کند. از ویژگی های بارز شبکه چاوش نداشتن یک سایت یا کانال مرجع برای اطلاع رسانی فعالیت های شبکه است. البته این ضعف نیست و در این عصر تکنولوژی خود خلاقیت به حساب می آید. گفته می شود قرار است به زودی تعدادی کبوتر نامه بر توسط شبکه تهیه شود و تمام آنچه جامعه هدف این شبکه باید درباره فعالیت هایش بداند مکتوب به دست آنها برسد. امیدواریم شبکه چاوش همچنان با قدرت به کار خود ادامه دهد و در زمینه یادآوری قوانین و حقوق نابینایان به آنها به همین شکل که تا به حال موفق بوده باز هم موفق باشد. فقط توصیه می‌کنیم در صورتی که نیاز بود مطلبی مجدداً یادآوری شود، همان مطلب قبلی را عنوان کند و از نوشتن مجدد آنها خودداری کرده تا در مصرف کاغذ نیز صرفه‌جویی شده باشد و لااقل به طبیعت و محیط زیست خدمت کوچکی کرده باشند. 6. شرکت دانش بنیان پکتوس. به مدت 3 دهه است که این شرکت در زمینه تولید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ویژه نابینایان برای استفاده از آنها از رایانه و گوشی های هوشمند فعالیت می کند. یکی از خصیصه های بارز پکتوس تمرکز روی یک موضوع در یک مقطع زمانی است. آنقدر بر روی آن موضوع تمرکز و پافشاری می کند تا به هدف برسد و ولکن ماجرا نیست. برای مثال این شرکت مدتی بر روی نرم افزاری به نام پکجاز تمرکز می کند و به روزرسانی های زیادی برای آن منتشر می کند. امسال نیز بعد از به روزرسانی سوم در سال 94 به یک باره به روزرسانی نهم پکجاز منتشر شد. یکی از قابلیت های آن هم استفاده از صدای پکجاز در اندروید و لینوکس است. پس این مژده را به شما می دهیم کم کم ظرف 10 سال آینده صدای اسپیک را فراموش کنید که صدای خوش الهان امید در راه است. البته امید پکجاز، نه آن امید. بعد در یک مقطع زمانی دیگر تمرکز پکتوس بر روی سامانه بانکی نابینایان قرار می گیرد. اخیراً این شرکت اراده ای آهنین برای دسترس پذیر کردن شعب بانکی برای نابینایان داشته است که سامانه های این شرکت که مخصوص استفاده نابینایان برای انجام امورات بانکیشان است در شعب مختلف در حال راه اندازی است. در 2 سال گذشته هم که پکتوس دائما در حال منتشر کردن بروزرسانی برای نوت تیکر این شرکت است، به طوری که سرعت انتشار این بروزرسانی ها از سرعت انتشار ایران سپید هم بیشتر شده. کیفیت محصولات هم بسیار بالاست و قیمت آنها نیز هر روز در حال کاهش است. نکته مثبت در مورد این شرکت این است که با منتقدان و مخالفان خود به بهترین شکل برخورد می‌کنند. حتی سال‌های قبل این شرکت تهیه بلیت رفت و برگشت هواپیما در صورت اقامت فرد منتقد در شهرستان، دعوت به شرکت برای گفتگو به همراه صرف ناهار و عیاب و ذهاب رایگان و غیره را بر عهده گرفته است. این برنامه‌های دقیق هم معمولاً توسط مسئول روابط عمومی این شرکت تنظیم و اجرا می‌گردد که فردی بسیار با دانش و البته دارای فن بیان مناسب است که هر منتقدی را در نهایت قانع می‌کند، به طوری که خیلی وقتها منتقدان سرسخت این شرکت پس از گفتگو با مسئول روابط عمومی به مدافعان مستحکم آن تبدیل شدند. به هر حال ما برای این شرکت پرتلاش آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم همچنان در مهمان نوازی موفق باشند تا ما همگاهی در خدمتشان باشیم. 7. فدراسیون ورزش های نابینایان و کمبینایان. بازی‌های پارالمپیک توکیو مهمترین رویداد ورزشی معلولین در چند ماه گذشته بود که نابینایان هم در این بازی‌ها حضور بسیار موفقی داشتند. البته این فدراسیون همیشه در پرورش نابینایان قهرمان موفق بوده. مثلا ورزشکارانی که از نابینایی خود اطلاعی ندارند را جذب کرده و آنها را توجیه می‌کند که مشکل بینایی دارند و بعد آنها را به مسابقات می‌فرستد و آنها هم با قدرت برای کشورمان افتخار کسب می‌کنند. حتی در مواقعی افرادی را از پشت فرمان ماشینشان پیاده کرده و توجیهشان کردند که مشکل بینایی دارند و فرد مورد نظر هم به راحتی با این موضوع از نظر روحی و روانی کنار آمده. یکی از خصایص بارز این فدراسیون نگاه پهلوانانه به مسابقات ورزشی است. مثلا تیم ملی فوتبال 5 نفره را به بازی‌های پارالمپیک توکیو اعزام نکردند، چرا که این تیم آنقدر قوی بود که امکان داشت تمام حریفان خود را قاطعانه ببرد و باعث تضعیف روحیه حریفانش شود. از این رو به رسم جوانمردی این تیم را به ژاپن نفرستادند تا یک وقت خدای نکرده باعث رنجش و سرخوردگی ورزشکاران سایر کشورها نشوند. حتی پیشنهاد شد که تیم به مسابقات اعزام شود و به همه تیم‌ها گفته شود که بازی در شرایطی شروع شود که آنها 3-0 جلو باشند، که مورد قبول واقع نشد. یکی دیگر از نقاط قوت این مجموعه بخش روابط عمومی آن است. تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به این فدراسیون در کمترین زمان ممکن و با بهترین شکل نگارشی ممکن روی سایت فدراسیون قرار می‌گیرد. مثلا شما می‌توانید از طریق سایت فدراسیون گزارش مفصلی از چگونگی برگزاری اردوی تیم‌های ورزشی را مطالعه کنید، در حالی که این اردو قرار است هفته آینده برگزار شود. نکته بارز دیگر مسئول روابط عمومی این فدراسیون اشراف کامل ایشان به توانمندی‌های نابینایان است، به طوری که تمامی اخبار مربوطه را به صورت تصویر و با فرمت‌های PDF در فضای مجازی منتشر کرده و خیلی صلاح نمی‌داند که این مطالب به صورت متنی و قابل مطالعه برای نابینایان منتشر شود. به هر حال همه چیز نباید برای نابینایان حاضر و آماده باشد و ایشان قصد دارند نابینایان را در مقابل سختی‌ها مقاوم کنند. انتخابات ریاست این فدراسیون هم مدتی دیگر قرار است برگزار شود که همینجا امیدواریم فردی جوان مرد و مدبر مثل رئیس فعلی این مسئولیت را بر عهده بگیرد تا هم جامعه نابینایان به ایشان افتخار کند و هم روح جوان مردی در این فدراسیون همچنان متبلور باشد. البته شما می توانید به سایت فدراسیون مراجعه کنید و نتایج انتخابات فدراسیون که قرار است مدتی بعد برگزار شود را همین الان با تنظیم بسیار جذاب مسئول روابط عمومی فدراسیون و قبل از برگزاری آن مشاهده کنید. در پایان این مطلب از همه نابینایان می خواهیم که نهادهای مرتبط با خود را حمایت کنند و همواره قدردان خدمات ارزنده آنها باشند. از نهادها هم می خواهیم که کمی هم به فکر خودشان باشند و اینقدر به فکر جامعه هدف خود نباشند. به هر حال این نهادها هم خرج دارند و باید سر پا بمانند. ما راضی نیستیم که اینقدر به نابینایان خدمت شود و در نهایت خود این نهادها با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کنند. به امید آن که سالهای آینده نهادها کمی بیشتر به خودشان توجه کنند و نابینایان نیز کمک‌حال نهادها باشند و بیشتر به آنها خدمت کنند. امضا یخ نکنی نمکدون.